خاطرات خانه زندگان قسمت 46. حقیقت تمامیت است. دس وره از دس گانسه. در قسمت گذشته که با پرسش هارولد اینیس آغاز شده بود، چرا ما به چیزهایی که توجه می‌کنیم توجه می‌کنیم؟ ضمن اشاره به این نکته که تفکر در گذشته گذشته نیست، مربوط به حال است و وقتی بیندیشیم گذشته هم برای من اکنون می‌شود، از تنظیم رابطه سعید سلطانپور با شکرالله پاکنژاد، از حضور یک روزنامه‌نگار بلژیکی به نام ایوان توسا در اوین که به نمایندگی جامعه بین المللی حقوقدانان دموکرات با 8 زندانی سیاسی مصاحبه نمود، از سال پر ابتلا و پر تلفات 1355 و از یادداشت‌های پر از عبرت بهرام آرام که ساواک دست خط اون را 2-3 ماه بعد از کشته شدن وی در روزنامه اطلاعات منتشر نمود صحبت کردم. یادآوری نمایم که در نشریه چشمانداز ایران شماره 67 در گفتگوی سعید شاه‌سوندی با لطف‌الله میثمی یادداشت‌های بهرام آرام مورد بحث قرار گرفته است. آیت الله خمینی و زندانیان سیاسی دوران شاه. یکی از مسائلی که در زندان گاه و بیگاه در مورد اون صحبت می شد واقعه 15 خرداد سال 42 بود که من جز یک سری کلیات اطلاع دقیقی از چند و چون اون نداشتم. واقعش پیش زمینه اون روز پر حادثه و وقایع اتفاقیه پس از اون برای بسیاری از ما روشن نبود، حالا هم نیست. در زندان شاه صحبت از آیت الله خمینی بارها پیش می آمد، نه فقط حول و حوش انقلاب، پیش از مهر سال 57 و رفتن به پاریس هم. خوب است بدانیم به چه نکاتی اشاره می شد. کسانی که مقلد آیت الله خمینی بودند یا به وی به لحاظ عاطفی نزدیک بودند و مرادشون بود، تنها در تأیید ایشان صحبت می‌کردند. اینکه درس اخلاق او در قم و نجف ممتاز بود، کتاب تحریر الوسیله حاشیه‌ای که بر رساله وسیلت النجات آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی نوشتند حرف ندارد، کتاب معراج و سالکین و صلات العارفین آیت الله خمینی به لحاظ نثر هم بسیار زیباست و از این قبیل. یکی از روحانیون زابل که در زندان بود سید محمد تقی حسینی طباطبایی، ایشان می گفت وقتی آیت الله بروجردی درگذشت، در حوزه های علمیه آیت الله سید محسن حکیم و آیت الله سید عبدالهادی شیرازی بیشتر از سایرین مطرح بودند و آقایان خمینی و شریعت مداری و گلپایگانی در ردیف بعدی قرار داشتند، اما به خاطر مقابله‌ای که آیت الله خمینی با حکومت داشت کم کم جلو افتاد و شد چتر مبارزینی که قبله آمالشون روحانیت بود، وگرنه کسانی که نام بردم حتی آقایان شاهرودی و میلانی و خانساری و بویژه آیت الله خویی هیچ دست کمی از آیت الله خمینی نداشتند، بلکه برتر بودند. سید محمد تقی حسینی طباطبایی سال 53 که با هم در سلول انفرادی کمیته مشترک ضد خرابکاری بودیم، حرف عجیبی زد و چون واکنش مرا دید گفت: من از تعجب شما تعجب میکنم. او گفت: تا حوزه نجنبد این مردم تکان نمیخورن. حوزه قم و آقایان گلپایگانی و سایرین میبایست بیفتن جلو، اون وقت خواهی دید که سیل جمعیت پشتشون خواهد آمد و کمر رژیم را خواهد شکست. در برابر تعجب من گفت: شما این جامعه را نمیشناسی. ده ها نفر و صد ها نفر هم زیر شکنجه به شهادت برسند یا در درگیری ها کشته شوند، متاسفانه تا حوزه تکان نخورد اتفاق خاصی نمی افتد. کاش اینجور نبود، ولی این که میگویم واقعیت است. شاید 500 سال دیگه اینجور نباشه، اما حالا همینه که عرض کردم. سال 42 روز عاشورا که آیت الله خمینی میخواست در فیضیه سخنرانی کند، قم ولوله بود. رژیم یک تیمسار را به قم فرستاده بود تا مثلا از سخنرانی ایشان جلوگیری کند که هیچ غلطی نتوانست بکند، جز اون که برق محل سخنرانی را قطع کرد. اما مردم موتور برقی آورده و 12-13 بلنگو در مسجد اعظم، مدرسه فیضیه و صحن حرم حضرت معصومه نصب کردند. تاریخ قم چنین جمعیتی ندیده بود. حالا هم تا حوزه نجنبد این مردم تکان بخور نیستند. در خاطرات خانه زندگان قسمت 36، حاصل عشق مترسک به کلاغ مرگ یک مزرعه بود، در مورد سید محمد تقی حسینی طباطبایی که در انفجار هفتم تیر در سال 60 تکه پاره شد صحبت کردم. آیت الله خمینی و سیاه کل. من مقلد یا مرید آیت الله خمینی نبودم، اما از نوجوانی واکنش منسوب به ایشان را در مورد زندان دوست داشتم و اون آیه ای از قرآن، آیه 33 سوره یوسف بود که به سجن، به زندان اشاره داشت و گرچه از زبان یوسف پیامبر بود و معنای سیاسی نداشت، اما من اون را در این حال و هوا برداشت می کردم: از سجنو احب و الیه مما یدعوننی الی. زندان دوست داشتنی تر است از اون چه مرا بدان می خوانند. برخلاف مقلدین و مریدان سیاسی آیت الله خمینی، شماری از زندانیان، خود من هم، تنظیم رابطه ایشان را با رضا شاه زیر سوال برده و عمل کرده وی را تا پیش از سال 1340 نقد می کردن که رؤوس اون را می آورم. در کتاب کشف الاسرار آیت الله خمینی با اصل و اساس سلطنت مخالفت نشده است. از ایشان مدتی که در ترکیه تبعید بود حتی یک سطر پیام و موضع‌گیری علیه رژیم شاه ثبت نشده بود. سال 53 یکی از بچه ها می گفت سخنرانی های سیاسی که آیت الله خمینی در نجف داشته بیشتر کلیگویی و موعظه به رؤسای دول اسلامی است که دست برادری به هم بدهند و حضور صغورشون را حفظ کنن. آیت الله خمینی نسبت به تظاهرات مردم تهران به ویژه دانشجویان دانشگاه بعد از مرگ تختی در سال 46 و تظاهرات بزرگ دانشجویان در سال 48 علیه گران شدن بلیت اتوبوس شرکت واحد و حتی نسبت به ترور حسن علی منصور نخست وزیر رژیم شاه موضع نگرفت و به فدایان و مجاهدین که سواک با تمام قوا به محو و قتلشون میکوشید در عمل بی‌اعتنایی کرد. او حاضر نشد در رابطه با مجاهدینی که سال 49 در دبی دستگیر شده و بعد بغداد رفتن و زیر فشار بودن پادرمیانی کند. او حتی ماجرای سیاهکر را به حادث آفرینهای استعمار نسبت داد. وقتی رضا خان مجلس پنجم را وادار به پذیرش سلطنت کرد و دکتر مصدق و روشنفکران ترقی‌خواه علیه آن موضع گرفتند، آیت الله خمینی لام تا کام حرف نزد. در دوره رضا شاه در دوره هفتم آشکارا تقلب شد. در سال 1310 قرارداد اسارتبار نفت جنوب تمدید شد و اتفاقات نامیمون دیگری هم مثل واقعه خونین مسجد گوهرشاد در مشهد رخ داد. و در حالی که امثال آیت الله مدرس و دکتر محمد مصدق به اعتراض برخواستند، از سوی آیت الله خمینی اعتراضی صورت نگرفت. در ماجرای مسجد گوهرشاد علما به سیاست دولت در مورد کشف حجاب که زمزمه اجرایی شدنش میرفت معترض بودند. بگذاریم که واقعی مزبور پیش از اون که ریشه در تجدد خواهی رضاخان یا شریعت دوستی روحانیون داشته باشد، ریشه در ثروت عظیمی داشت که در آستان قدس رضوی خوابیده بود. مامورین رضا شاه حتی تحسن شیخ محمد تقی گنابادی معروف به بهلول و هوادارانش را هم در مسجد گوهرشاد تاب نیاوردند و با دشنه و دگنگ در هم شکستند. در واکنش به ماجرای مسجد گوهرشاد، روحانیونی چون سید یونس اردبیلی، شیخ عباس علی محقق خراسانی، آقازاده خراسانی، سید محمد بحرالعلوم قزوینی، میرزا صادق آقا تبریزی، آقا سید ابوالحسن انگجی و شیخ خلیل زنجانی دستگیر شده و اونها را به زندان قصر بردند. آیت الله حسین قمی و میرزا محمد آقازاده نجفی به اعتراض برخواستند و تبعید و زندانی شدند. اما از آیت الله خمینی خبری نبود. 3 سال بعد از سقوط رضا شاه بود که ایشان با اعلامیه یا نامه بخوانید و به کار بندید، ضمن گرا دادن برای ترور احمد کسروی، گوشه هم به رضا شاه زد که یک نفر مازندرانی بی سواد بر یک گروه چندین میلیونی چیره می شود و الی آخر. بی تفاوتی در برابر قیام 30 تیر 1331 و خونهای پاکی که بر زمین ریخ، هماوایی با کاشانی و مظفر بقایی و سکوت تاییدآمیز نسبت به کودتای استعماری علیه دکتر محمد مصدق و بعداً تیرباران نواب صفوی تعجب برمی‌انگیخت. حتی تلگرام‌های آیت الله خمینی به شاه 17 مهر و 15 آبان سال 41 زیر سؤال می‌رفت. خدا رحمت کند غلام علی مصباح یحیی، طلبه پرشوری که زمان شاه در وکیل‌آباد زندانی بود و در شمار نخستین افرادی بود که بعد از انقلاب در مشهد تیرباران شد. بعد از واقعه 17 شهریور 57 و به رگبار بستن مردم در میدان ژاله، او گفت ببین آیت الله خمینی موضع نمیگیرد تا وقتی قشنگ حساب و کتاب کند که به نفع او هست اطلاعی بدهد یا نیست، اون وقت پیام خواهد داد. در ماجرای 19 دی سال 56 که قم شلوغ شد هم همین رویه را پیش گرفت. شکرالله پاکنژاد که در دفاعی مشهورش در دادگاه نظامی از آیت الله خمینی با عنوان پیشوای شیعیان جهان یاد کرده بود و به حبس و تبعید وی اشاره داشت، اواخر سال 56 میگفت دوران کندی و حالا زمان کارتر که در آمریکا دموکرات‌ها بازی را برده‌اند فرجه‌ای بود که آیت الله بدون اون قدم به صحنه نمی‌گذاشت. هر دوبار رشد تضادهای آمریکا با رژیم شاه فرجه مورد نظر آیت الله خمینی را پیش آورد، وگرنه وقتی اوضاع جهانی بر وفق رژیم شاه بود از ایشان هم خبر چندانی نبود. گفته می شد بیژن جزنی مخالفت آیت الله خمینی را با رژیم شاه تصدیق می کرد، اما پشتیبانی حتی تاکتیکی از مسند نشینی روحانیت را رد می کرد. بیژن از وقتی که آیت الله خمینی در عراق تبعید بود رو آمدن وی را در رأس جنبش مردم بعید نمی دانست و نگران بود. من به تدریج متوجه شدم که کش و قوس‌های آیت الله خمینی با شاه را که گاه به وی نصیحت می کرد و گاه می توپید روحانیون پیش از ایشان هم داشتند و از پیش و بعد از محقق کرکی سابقه داشته است. محقق کرکی واضع ولایت فقیه در ایران و علمدار تشیع صفوی است و در بخش‌های بعدی خاطرات خانه زندگان از او خواهم گفت. تعامل با ظلمه با توجیه ضرورت و مصلحت و تقیه. شیخ مفید همکاری با حکومت را در صورتی که متضمن منافعی برای مردم باشد با شرایطی جایز می شمرد. ابوالصلاح حلبی نیز همکاری با دولت جور را در شرایط معینی جایز می دانست. علامه حلی و شاگردانش هم به این روش عمل می کردند. آنان در هر زمان که موقعیت مناسبی فراهم می شد از حضور در دربار شاهان و همکاری محدود و مصلحتی خودداری نمی کردن. سید مرتضی رساله مستقل درباره همکاری با سلطان نوشت. به نظر او صرف همکاری با ظالم قبیح نیست و بستگی به عوارض اون دارد. از نظر شیخ طوسی اگر در صورت همکاری با جائر با سلطان زورگو اقامه حدود و امر به معروف و نهی از منکر عملی باشد این کار مستحب است. صاحب کتاب لمعه شهید اول او معتقد بود اگرچه حکومت‌های موجود مشروعیت و شرایط رهبری را ندارند اما برای نظم اجتماعی وجودشون ضروری است. محقق کرکی در بحث جواز و عدم جواز همکاری با سلطان جائر قائل به جواز همکاری بود. علامه مجلسی هم با چند شرط این همکاری را مجاز می شمرد. در دوره قاجار مراجع نجف یعنی آخوند خراسانی شیخ عبدالله مازندرانی و حاجی میرزا حسین میرزا خلیل نه همیشه در مواردی با دربار تعامل داشتند. لحن نامه های آخوند خراسانی به پادشاهان قاجار تا پیش از جریان مشروطه و مجلس بسیار دوستانه، محبت آمیز و همراه با ابراز احترام به پادشاه بود. حتی دوام سلطنت او را نیز مد نظر داشت. بگذاریم که در ماجرای به توپ بستن مجلس وی و همفکرانش حالتی ناراضی به خود گرفتند و آخوند خراسانی در تلگرافی خطاب به مردم دفع سفاک جبار را از اهم واجبات و دادن مالیات به سایر گماشتگان او را از اعظم محرمات دانست. در عصر مشروطه روحانیون صرفاً برخورد بدبینانه و منفی با سلطنت نداشتند. شیخ فضل الله نوری و سید عبدالله بهبهانی در مواردی جانب حکومت را می گرفتند. امثال ملا قربان علی زنجانی و سید عبدالحسین لاری که نزدیکی به حکومت‌های ظالم را قبیح می شمردند انگشت شمار بودند. آنان محقق کرکی را هم به دلیل روابط با صفویان نکوهش می کردند. اون چه عمومیت داشته برخوردهای کجدار و مریض با حکام وقت بوده است که البته با ضرورت و مصلحت و تقیه شرعیزه و توجیه می شده است. برگردیم به قیام 15 خرداد سال 42 که گفتم چند و چونش را به درستی نمی شناختم و در مورد اون سؤال و ابهام داشتم. در زندان مشهد و پیشتر در قصر و اوین در پرسجو از احمد منصوری، ابوذر ورداسپی، احمد حاتمی یزد، آقا جلال گنجه‌ای، اسدالله لاجوردی، بهروز حقی منیع، علی اکبر مهدوی، علی خلخال شاندیز، محمد کجویی، اسدالله بادامچیان، حاج مرتضی تجریشی، حسن ظریف جلالی، آقا رضا شلتوکی، غلام رضا اسدی گنابادی، محمود عطایی، محمد باقر فرزانه، عباس رستگار و شکرالله پاکنژاد در مورد جنبه‌های مثبت و منفی واقعی 15 خرداد صحبت کردم و با موضوع اندکی آشنا شدم، ولی چون پاسخ ابهاماتی را که داشتم نگرفتم بعداً و تا همین الان هم روی اون وقت گذاشتم. من در این قسمت میکوشم به خطوط کلی اون اشاره کنم تا بعد به مسئله طیب و داستان سرایهای پیرامون وی برسیم. 15 خرداد 1342 مجموعه وقایعی است که در پی بازداشت آیت الله خمینی در انتقاد به لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی منجر به تظاهرات در تهران و قم علیه دولت اسدالله علم شد و به زد و خورد خونین بین مامورین حکومتی و تظاهر کنندگان انجامید. آیت الله خمینی علیه اصلاحات انقلاب شاه و مردم به ویژه اصل پنجم اون، یعنی اصلاح قانون انتخابات ایران، اعتراض داشت. اینکه از چه موضعی فعلا کار ندارم. اصل پنجم انقلاب سفید اصلی بود که برای دادن آزادی به زنان و در دادن حق برابر سیاسی و اجتماعی اونها با مردان در انتخاب کردن و انتخاب شدن نوشته شده بود. انتخاب کردن و انتخاب شدن در انجمنهای استان، شهرستان، مجلس شورای ملی، مجلس سنا و هر انتخابات دیگری در کل کشور. در تکمیل قوانین برای حمایت و آزادی زنان، قانون حمایت خانواده هم به تصویب رسید که آیت الله خمینی اون را نیز خلاف قوانین اسلام خواند. 16 مهر 1341 روزنامه‌های اطلاعات و کیهان خبر دادند طبق لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در هیئت دولت به تصویب رسید، به زنان حق رأی داده شده است. در این تصویب نامه قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شدگان برداشته شده و در مراسم سوگند به امانت و صداقت به جای قرآن کتاب آسمانی آورده شده بود. همون شب جلسه‌ای در قم در منزل حاج شیخ عبدالکریم حائری برگزار می شود که در آن آیت الله گلپایگانی، آیت الله شریعت مداری و آیت الله خمینی هم شرکت می کنند. آیت الله خمینی این تصویب نامه را دسیسه خطرناکی برای لطمه زدن به اسلام و روحانیت خواند و گفت دولت تصویرنامه خلاف شرع صادر می کند، به زنها حق رأی می دهد، نوامیس مسلمین در شرف هتک است، می خواهند دختران نجیب 18 ساله را به نظام اجباری ببرند، دختر و پسر در آغوش هم کشتی می گیرند، دختران عفیف مردم در مدارس زیر دست مردها درس می خوانند، مردم از گرسنگی تلف می شوند و اونها برای استقبال از اربابان خود 300 هزار تومان گل از هلند می آورند. قرآن و اسلام در خطر است. اسرائیل نمی خواهد در این مملکت قرآن باشد. خطر امروز بر اسلام کمتر از خطر بنی امیه نیست. اهل منبر را تهدید می کنند. اسرائیل زراعت و تجارت ما را قبضه کرده است. دولت روز ننگین 17 دی را جشن می گیرد. با فرقه زاله همراهی می کند، مطبوعات به روحانیون اهانت می کند و از این قبیل. فردای اون روز تلگرافی از طرف آقایان در جلسه به شاه نوشته شد و لغو فوری تسلیم نامه ها را خواستار شدند و تلگراف های دیگری به شهرستان ها فرستاده شد که در اون دعوت برای مقابله با این توطئه صورت گرفت. شاه جواب داده بود: ما بیش از هر کس در حفظ شعائر دینی کوشا هستیم و ضمناً توجه شما را به وضعیت زمانه و تاریخ و همچنین به وضع سایر ممالک دنیا جلب می نماییم. 10 روز بعد تلگرافی از طرف علما به اسدالله علم نخست وزیر فرستاده شد و در آن از جمله آمده بود: مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعی مجلس شورا برای شخص جناب عالی و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد. علمای اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین در امور مخالف با شرع ساکت نخواهند ماند. 17 روز بعد 15 آبان سال 41 آیت الله خمینی 2 تلگراف به شاه و اسدالله علم نخست وزیر مخابره کرد. بخشی از تلگراف به شاه چنین بود: آقای علم گمان کرده با تبدیل کردن قرآن مجید به کتاب آسمانی ممکن است قرآن کریم را از رسمیت انداخ و اوستا و انجیل و بعضی کتب زاله را قرین اون یا به جای اون قرار داد. از قوانین وخیمه تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون بترسید و بدون جهت مملکت را به خطر نیندازید و الا علمای اسلام درباره شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد. معاون نخست وزیر به قم رفت و پوزش خواست. 3 روز بعد 18 آبان سال 41 اسدالله علم در رادیو اعلام داشت: به قوای انتظامی دستور اکید داده شده هر گونه اخلالگری را شدیداً سرکوب نمایند. چرخ زمان به عقب بر نمی گردد و دولت از برنامه اصلاحی که در دست دارد عقب نشینی نمی کند. فردای اون روز حجت الاسلام فلسفی در مسجد ارگ تهران به تهدید اسدالله علم و حمله به تصویب نامه دولت پرداخت. 20 روز بعد 7 یا 8 آذر سال 41 هیئت دولت عقب نشینی کرد. اعلام نمود که تصویب نامه 14 مهر که به زنان حق رأی داده شده بود قابل اجرا نخواهد بود. با انتشار این خبر اهالی قم برای تبریک گفتن به سوی خانه های علما رفتند و برخی از روحانیون مردم را به برگزاری جشن و چراغانی دعوت کردند. آیت الله خمینی اما دستور داد که چراغانی و پرچم زدن ممنوع گردد و علمایی را که می‌خواستند برای اسدالله علم تلگراف سپاس بفرستند، تهدید کرد که مردم را علیه آنها خواهد شوراند. وی روز بعد اعلامیه‌ای به صورت استفتای اصناف قم صادر کرد و در آن صدور تصویب نامه جدیدی که تصویب نامه قبلی را رسما لغو شده اعلام کند خواستار شد و دو سه روز بعد 11 آذر سال 41 در سخنرانی تندی علیه رژیم گفت: مقامات دولتی هرگاه بخواهند در روز ننگین 17 دی بساط برپا کنند، علمای اسلام اون روز را به مناسبت فاجعه مسجد گوهرشاد عزای ملی اعلام میکنند. معاون نخست وزیر به قم رفت و طی دیدارهایی با علما از همه آنها پوزش خواست. 19 دی سال 41، شاه موضوع همه پرسی برای تصویب منشور ششگانه انقلاب و شاه و مردم را اعلام نمود. اول بهمن آیت الله خمینی فتوای علیه همه پرسی داد و همه پرسی را غیر قانونی خواند. ساعتی بعد در تهران بعضی دکانهای جنوب شهر بسته شد. سپس جمعیتی به منزل آیت الله خونساری رفتند و از وی خواستند که در تظاهرات علیه همه پرسی شرکت کند. او نیز قبول کرد و پیشا پیش جمعیت به منزل آیت الله بهبهانی رفت. در منزل آیت الله بهبهانی فلسفی پشت میکروفون قرار گرفت، عمامش را به علامت خروش و عذاب باز کرد و از خطراتی که اسلام را تهدید میکند سخن گفت و فریاد زد: اگر شما بدانید زیر سرپوش این رفراندوم چه جنایتی میخواهند مرتکب شوند دیوانه میشوید. با این رفراندوم یک بار دیگر میخواهند امام حسین را بکشند، زینب کبرا را اسیر کنند و صحرای کربلا را برپا کنند. شما وظیفه دارید امروز در سراسر تهران فریاد بزنید که ایران کشور خفقان است. مرگ بر خفقان، مرگ بر خفقان، مرگ بر خفقان. سپس افسود: با جیپی که از پول مردم خریدن، بلنگویی که از مالیات مردم مسلمان تهیه شده، جلوی صحن قم ایستاده و میگفتن: الو الو، اینجا قم، قم را فتح کردیم و از آرام است، مرتی که مگر قشون خارجی را شکست دادی. دوم بهمن سال 41 در قم بازار بسته شد و عده‌ای در منزل آیت الله خمینی اجتماع کردند. وی برای اونها صحبت کرد و از مغازه‌داران در شهر هم خواست که مثل بازاری ها مغازه هایشون را ببندن و در روز 4 بهمن سال 41 که شاه قرار بود به قم بیاید از خانه هایشون بیرون نروند. با تمهید دولت روز 3 بهمن سال 41 تعداد زیادی که رادیو تبلیغ میکرد همه کشاورز هستند به تهران آمدند و به پشتیبانی دولت دست به تظاهرات زدند. البته همه آنها کشاورز نبودند. بنابر اخبار دولتی در همین روز بانوان آموزگار هم دست از کار کشیدند و اعلامیه‌هایی با شعارهای زنان ایران بپاخیزید و همچنین این شعار که ما را در ردیف ورشکستگان و جنایتکاران قرار ندهید پخش کردند. تظاهرات علیه همه پرسی هم همون روز در تهران برگزار گردید و از بازار به دانشگاه تهران کشیده شد. اسدالله علم واکنش نشان داد و گفت: این قائله به تحریک ملاکین مخالف اصلاحات ارضی بوده که به وسیله یکی از روحانیون به مرحله اجرا در آمده است. دولت قوای مخرب را به شدت سرکوب خواهد کرد. پس از آن روزنامه ها نوشتند: تظاهرات روز 3 بهمن در قم به زد و خورد انجامید. طلبه ها و عده دیگر فریاد میکشیدند: ما تابع قرآنیم، رفراندوم نمیخواهیم، و به سوی صحن حضرت معصومه میرفتند. از سوی دیگر عده عکس شاه را بالا برده و شعار جاوید شاه میدادند. به دنبال دخالت ماموران انتظامی زد و خورد های بین تظاهر کنندگان علیه همه پرسی و پاسمان ها روی داد. جیب های شهربانی به آتش کشیده شد و ناچار سربازان دخالت کردند و تعدادی طلبه در اون روز مجروح شدند. روز 4 بهمن در سال 41 شاه به قم رفت و در سخنرانی خود از جمله گفت: همیشه یک عده نفهم سنگ در راه ما میانداختند. ارتجاع سیاه اصلا نمیفهمد و از هزار سال پیش تا کنون فکرش تکان نخورده. فکر میکند زندگی عبارت از این است که چیزی یا مالی به ظلم و بیکاری یا به بتالت و از این قبیل به دست آورد و غذایی بخورد و سر به بالین بگذارد. مفخوری دیگر از بین رفته است. ششم بهمن سال 41 همه پرسی درباره شش اصل انقلاب سفید برگزار شد و بنابر اخباری که رادیوی دولتی میداد نزدیک به 6 میلیون رأی موافق و 4115 رأی موافق انقلاب سفید را تصویب کردند. نخستین عکس العمل آیت الله خمینی بعد از انجام همه پرسی نطق او در اجتماع مردم در خانه‌اش به مناسبت عید فطر بود. در این سخنرانی گفت تنها چند هزار نفر در همه پرسی شرکت داشتند. سپس افزود در مقابل کارهای خلاف شرع و قانون این دستگاه بایستید. از این سرنیزه های زنگ زده و پوسیده نترسید. دستگاه حاکمه با سرنیزه نمیتواند در مقابل خواست یک ملت بزرگ مقاومت کند و دیر یا زود شکست میخورد. هشتم اسفند سال 41 شاه در یک سخنرانی دادن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن به زنان ایران را به دو اصل زیر از قانون اساسی مشروطه و متمم اون استناد کرد. به موجب اصل هشتم قانون اساسی مشروطه اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود و به موجب اصل 26 متمم قانون اساسی مشروطه قوای مملکتی ناشی از ملت است و طریقه استعمال اون قوا را هم قانون اساسی معین می نماید. شاه نداشتن حق رأی زنان را در قانون انتخابات مجلس شورای ملی 1304 ننگ اجتماعی ایران خواند و گفت زنان ایران در دو مجلس شورای ملی و سنا حق انتخاب شدن و انتخاب کردن خواهند داشت. پس از اون روحانیون قم با اعلامیه 9 امضایی با 9 امضا چاپ شده بود نسبت به نطق شاه عکس العمل نشان دادند. امضا کنندگان عبارت بودند از مرتضی حسینی لنگرودی، احمد خمینی زنجانی، محمد حسین طباطبایی، محمد موسوی یزدی، محمد رضا موسوی گلپایگانی، سید کاظم شریعت مداری، روح الله موسوی خمینی، هاشم عاملی و مرتضی حائری. 23 اسفند سال 41، یک هفته مونده به عید، به عید نوروز، شاه در برابر اعلامیه 9 امضایی واکنش نشان داد و به شکل توهین‌آمیزی گفت باز یکی دو هفته است که همینطور که سرمای زمستان دارد کم می شود می بینم یا می شنوم که مثل مارهای افسردهی و چون اینها در کثافت خودشون قوطه‌ور هستند باید گفت مثل شپش‌های افسردهی که دارد کم کم اشعه آفتاب به اونها می خورد مثل این بدبخت ها فکر می کنند. بله موقع خزیدن در کثافت خودشون دو مرتبه رسیده است. این عناصر فرومایه اگر از خواب غفلت بیدار نشوند چنان مثل صاعقه مشت عدالت در هر لباسی که باشند بر سر اونها کوفته خواهد شد که شاید به اون زندگی ننگین و کثافتشون خاتمه داده شود. رویداد مدرسه فیضیه. در واکنش به سخنان شاه آیت الله خمینی در اعلامیه‌ای نوشت روحانیت امسال عید ندارد. دستگاه حاکمه ایران به احکام مقدسه اسلام تجاوز کرد و به احکام مسلمه قرآن قصد تجاوز دارد. نوامیس مسلمین در شرف هتک است و دستگاه جابر با تصفیب نامه های خلاف شرع و قانون اساسی میخواهد زنهای عفیف را ننگین و ملت ایران را سرفکنده کند. دستگاه جابر در نظر دارد تساوی حقوق زن و مرد را تصویب و اجرا کند، یعنی احکام ضروریه اسلام و قرآن را زیر پا بگذارد، یعنی دخترهای 18 ساله را به نظام اجباری ببرد و به سربازخانه ها بکشد، یعنی دخترهای جوان و عفیف مسلمان را به مراکز فحشا ببرد. من این عید را برای جامعه مسلمین عزا اعلام میکنم. کم کم به رویداد مدرسه فیضیه می رسیم. روز دوم عید، دوم فروردین سال 42، در مدرسه فیضیه مجلس روزخانی بود و بنابر اخبار دولتی وعاظ مستقیم و غیر مستقیم به مقامات مملکتی اهانت می کردند. اون روز کامیون های نظامی مقابل مدرسه متوقف بودند و جمعیت نیز برای اخلال حضور داشتند که با فرستادن صلوات بیموقع صحبت واعظان را قطع می کردند، تا اینکه بین طلاب و کسانی که تند و تند صلوات می فرستادند زد و خورد شدیدی در گرفت. مامورین انتظامی بیرون از مدرسه هم دخالت کردند و کار به ضرب و شتم و خونریزی کشید. بعد از آن آیت الله خمینی گفت دستگاه جبار با دست زدن به این فاجعه شکست و نابودی خود را حتمی ساخت. ما پیروز شدیم. ما از خدا می‌خواستیم که این دستگاه ماهیت خود را بروز دهد و خود را رسوا کند. در ظرف یکی دو ساعت تمام مدرسه فیضیه را با وضع فجیعی در محضر 20,000 مسلمان غارت نمودند و درهای تمام حجرات و شیشه ها را شکستند. طلاب از ترس جان خود را از پشت بام به زمین افکندند. دست ها و سرها شکسته شد. عمامه طلاب و سادات ذریه پیامبر را جمع نموده آتش زدند. بچه های 16 ساله را از پشت بام پرت کردند. کتاب ها و قرآن ها را چنان که گفته شد پاره پاره کردند. پس از این واقعه دولت در هفته اول اردیبهشت سال 42 اعلامیه‌ای به نام اعلامیه سازمان زنان ایران منتشر کرد و نیز تصمیمی برای اعزام طلاب و آخوندهای قم به خدمت نظام وظیفه گرفته شد. 5 خرداد سال 42 شاه در سخنرانی خود در سفرش به کرمان گفت دو دسته هستند که در جریان اصلاحات ارضی مخالف، یکی مرتجعین سیاه و دیگری خائنین سرخ. از زمان انقلاب مشروطیت تا به حال عده روحانی تحت فرمان یک دولت خارجی عمل کردند و هنوز مشغول طرح و برنامه هستند. سپس افزود که وی از ارتجاع سیاه بیش از ارتجاع سرخ متنفر است. تاسوعا و عاشورا در راه بود. 13 خرداد آیت الله خمینی در قم حادثه مدرسه فیضیه را به کربلا تشبیه کرد و گفت من به شما نصیحت میکنم آقای شاه، من به تو نصیحت میکنم دست از این اعمال بردار. اگر راست میگویند که تو با اسلام و روحانیت مخالفی بد فکر میکنی. اگر دیکته میکنن و به دست تو میدهند در اطراف اون فکر کن. آقای شاه اینها میخواهند تو را بهایی معرفی کنن که من بگویم کافری تا از ایران بیرونت کنن و به تکلیف تو برسن. صبح روز عاشورا 13 خرداد جمعیتی که از جانب مقامات دولتی به چندین و چند هزار نفر تخمین زده شده بود در تهران در مسجد حاج آقا ابوالفتح اجتماع کردند و دست به راهپیمایی و عزاداری زدند. بنابر گزارش ساواک آنان در برابر کاخ مرمر فریاد مرگ بر دیکتاتور سر داده و به جای نوحه سرایهای معمول اشعار زیر را با صدای هماهنگ می‌خواندند. گفت عزیز فاطمه نیست مرگ واهمه، تا به تنم توان بود زیر ستم نمی روم. ننگ و حیات و ذلتش، عزت و مرگ و لذتش، من ز یزید بی پدر ظلم و ستم نمی کشم. شمار جمعیت را در ساعت 9 صبح تا 20,000 و بسا بیشتر برآورد کردند. جمعیت در صفهای 8 نفری به راه افتاده و شعار زندانیان سیاسی را آزاد کنید می دادند. آنان در مسیرهای ری، امیرکبیر، بهارستان، مخبر دوله، استانبول، فردوسی، شاهرضا، 24 اسفند، سیمتری، سپه و میدان توپخانه حرکت کردند. جلوداران آنها صدها دوچرخ سوار دانشجو بودند که راه ها را برای عبور تظاهر کنندگان باز می کردند. اینا که دارم میگم اخبار دولتی است. در چندین نقطه افرادی سخنرانی کردند و درخواست لغو تساوی حقوق زنان را کردند. در میدان توپخانه مامورین به ناچار وارد عمل شدند و آنها را متفرق کردند. 14 خرداد روزنامه ها نوشتند شیخ محمد تقی فلسفی، شیخ صادق خلخالی، محمد جواد باهنر و مرتضی مطهری از جانب مأمورین شهربانی دستگیر شدند. صبح روز 15 خرداد مأمورین نیروی انتظامی در قم به منزل آیت الله خمینی رفتند و ایشان را دستگیر کرده و به تهران به باشگاه افسران آوردند. وقتی خبر پخش شد دانشجویان با شعار خمینی را آزاد کنید، خمینی را آزاد کنید به خیابان‌ها ریختند. دیگر شعارها مرگ بر این دیکتاتور خوناشام، همچنین یا مرگ یا خمینی بود. بنابر اخباری که رادیو دولتی تبلیغ می‌کرد، نخستین کانون اغتشاش در تهران میدان بارفروشان بود. گوینده رادیو می‌گفت گروهی به سرکردگی قمکش معروف تهران طیب حاج رضایی که صاحب چند شیر کشخانه در تهران و شرور و چاقوکش است سردسته تظاهرات بودند. در نقاط مختلف شهر از جمله میدان ژاله عده زیادی اجتماع کردند. البته مرکز اصلی تظاهرات جلوی بازار و میدان ارگ بود. در رادیو گفته شد هدف آشوبگران حمله به اداره انتشارات و رادیو، مرکز تسلیحات ارتش و کلانتری‌ها برای دستیابی به سلاح گرم بود. آنان تعدادی اتومبیل و سایر وسایل نقلیه پلیس و ماشین‌های آتش نشانی را به آتش کشیدند. حمله به تسلیحات ارتش و کلانتری‌ها و اداره انتشارات و رادیو با وجود مقاومت مأمورین چند بار تکرار شد و در میدان ارگ تعدادی از نیروهای انتظامی و تظاهر کنندگان کشته شدند. در نقاط گوناگون شهر مثل میدان شوش، چهارراه شاه، میدان قزوین و سیمتری هم تظاهرات برپا بود. دفتر روزنامه اطلاعات و کارخانه پپسیکولا تخریب شد. حمله به کاخ دادگستری، آتش زدن باشگاه شعبان جعفری، آتش زدن مرکز فرهنگی ایران و آمریکا و مضروب کردن زنان بی حجاب هم در اون روز گزارش شده است. هزار نفر مقتول و مجروح. جمعه 17 خرداد با اعلام حکومت نظامی و بازداشت جمعی از میدانداران، روحانیون، بازاریان و دانشجویان آبها از آسیاب افتاد. 29 تیر 1342 فلسفی، خلخالی، محمد جواد باهنر و مرتضی مطهری از زندان آزاد شدند. بنا به گفته دکتر علی نقی عالی خانی، وزیر اقتصاد کابینه علم که ویراستاری یادداشت‌های وی را بر عهده دارد، پس از 15 خرداد اسدالله علم به وزیران اقتصاد، دادگستری و کشور مأموریت داد که میزان تلفات جانی و مالی این رویداد تأسف‌آور را روشن کنند. این وزیران گروهی از خوشنام‌ترین افراد را به عنوان نماینده خود برگزیدند و پس از چندین هفته بررسی دقیق پیشنهاد جامعی به نخست وزیر دادند. دولت علم بر همین پایه برای خانواده هایی که سرپرست خود را از دست داده بودند مقرری تعیین کرد و هزینه تحصیلی کودکان خانواده را بر عهده گرفت و تا فرا رسیدن انقلاب هنوز خانواده هایی بودند که از این بابت از نخست وزیری حقوق ماهیانه دریافت می کردند. گروه های سیاسی شمار مقتولین و مجروحین در شهرهای مختلف را بیش از 10,000 نفر برآورد کردند. اما آمار دولت که به نظر من دقیق تر است جز این را نشان می دهد. ساواک در مورد کسانی که روز واقعه آسیب دیدند دو گزارش دارد، یکی درباره زخمی ها و دیگری کشته شدگان، هم تظاهر کنندگان هم نیروهای انتظامی از هر دو طرف. در گزارش ساواک نام بیمارستان هایی که زخمی ها در اون بستری شده و یا افرادی که در اون بیمارستان ها فوت کردند موجود است و آمار مربوط به شهر قم هم ضمیمه شده است. بنابر گزارش فوق، واقعه 15 خرداد برای هر دو طرف، هم مامورین هم تظاهر کنندگان، جمعاً 164 نفر مجروح و 64 نفر مقتول داشته است. تعداد جنازه هایی که شهربانی کل کشور در تاریخ 15 و 16 خرداد به گورستان تحویل داده کمی بیشتر است. وزارت دادگستری تعداد کشته شدگان را 74 تن شمرده است، 10 تا از آمار ساواک بیشتر، 60 نفر در تهران، 14 نفر در قم. خبرگزاری دولتی پارس از 72 کشته در تهران و 14 تن در قم سخن گفت و تعداد مجروحین را 193 نفر اعلام نمود. این آمار از هر دو طرف است، جمعا هم مامورین هم تظاهر کنندگان. دکتر مظفر بقایی به میدان می آید. 15 تیر 1342. مظفر بقایی ضمن نامی سرگشادهی نوشت: حضرت آیت الله خمینی باید به عنوان عالی ترین مرجع تقلید و شخص اول روحانیت به تمام مراجع داخلی و خارجی رسماً و بدون ابهام معرفی گردد. همون روز آیت الله محمد هادی میلانی و روز بعد آیت الله سید کاظم شریعت مداری و آیت الله شهاب الدین مرعشی نجفی تأیید کردند که آیت الله خمینی از مراجع تقلید است. هدف آنان این بود که ایشان اعدام نشود. یک ماه بعد 15 مرداد 42 آقایان شریعت مداری و میلانی و گلپایگانی در یک بیانیه مشترک اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه را تفسیر کرده و چنین نوشتن: مطابق مفهوم اصل دوم متمم قانون اساسی، علمای تراز اول مسئولیت داشته و حبس و توقیف و تبعید آنان مخالف قانون است. واقعش نسل دوم متمم قانون اساسی و نه هیچ اصل دیگری در ایران هیچ کس را از تعقیب قانونی مسئول نمی داشت. 5 روحانی مورد اشاره در اصل دوم متمم قانون اساسی سمت مشاور در قوانین اسلامی را داشته و بالاتر از مجلس و قانونگذاران ننشسته بودند. هیچ قانونی در ایران به هیچ فردی مسئولیت اینکه در برابر قانون و دادگاه جوابگو نباشد نمی داد. بر طبق قانون اساسی هیچ کس بالاتر از قانون قرار نداشت و قدرت مطلقه در دست مردم بود. اشاره کوتاه به تاریخچه قانون اساسی ضروری است تا موضوعی که گفتم روشن‌تر شود. قانون اساسی مشروطه در تاریخ 9 دی 1285 خورشیدی به امضای مظفرالدین شاه رسید. پس از مرگ مظفرالدین شاه، پسرش محمد علی شاه میخواست که مجلس تنها قانونگذار باشد و نمود دیگری از مشروطه در جامعه نباشد، در صورتی که مردم و مشروطه خواهان خواهان مشروطه پارلمانی بودند. مجلس به واژه مشروطه تاکید داشت، ولی محمد علی شاه میگفت ما دولت اسلامی هستیم و سلطنت مشروعه باشد. در کشاکش مشروطه خواهان و مشروعه طلبان با پافشاری شیخ فضل الله نوری، اصل دوم که اصل نوری نامیده میشد، به متمم قانون اساسی افزوده گشت. اون این بود: رسما مقرر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از 5 نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، موادی را که در مجلس عنوان می شود به دقت مذاکره و بررسی نموده، هر یک از اون مواد که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و یا رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت اس عجل الله الفرجه تغییر پذیر نخواهد. یازدهم مرداد 1342 سرلشکر حسن پاکروان، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور، به دیدار آیت الله خمینی در پادگان اشرت‌آباد رفت و به ایشان اعلام داشت که آزاد است. 21 مهر سال 1343 لایحه کاپیتالاسیون که بعداً در قسمت‌های بعدی خاطرات خانه زندگان درباره اون صحبت خواهم کرد، در مجلس شورای ملی تصویب شد. با تصویب لایحه کاپیتالاسیون در مجلس شورای ملی و واکنش آیت الله خمینی که گفت عامل این ننگ و فضاحت مجلس و دولت است، رادیو خبر زیر را داد: طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی، چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشار الیه علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا در تاریخ 13 آبان ماه 1343 از ایران تبعید گردید. پیشتر 11 آبان سال 42 طیب و حاج اسماعیل رضایی تیرباران شده بودند. ساواک با اعدام طیب و حاج اسماعیل رضایی این دیدگاه را حتی به برخی زندانیان سیاسی الغا کرده بود که گویا اون اعتراض به خودکامگی و حکومت برآمده از کودتا آبشخوری جز امثال رمضان یخی و مصطفی زاغی و هفت کچلون نداشته است. رژیم شاه که برآمده از کودتای 28 مرداد بود و با بگیر و ببند و تشکیل ساواک راه هر تشکل و شورا و سندیکای مردمی را بسته بود، از حقوق و آزادی‌های زنان بسیار دم می‌زد و این در کادر نیازهای سرمایه‌داری وابسته قابل فهم بود. متصل کردن رژیم به قطب جهانی سرمایه‌داری اقتضا می‌کرد از نیروی کار زنان استفاده شود و سمت و سوی جامعه، فرهنگ و مناسبات کالایی در کادر بورژوازی وابسته باشد. شاه بر اون بود که تکیه‌گاه رژیم خود را از انگلیس به آمریکا تغییر دهد نظام بورژوا ملاک را یک پارچه نموده و صنعت و کشاورزی و کل مناسبات اقتصادی کشور را با آهنگ جدید با سرمایه‌داری وابسته کوک کند. مخالفت اقشار آگاه و پیشتاز جامعه با تبلیغات حکومت از این زاویه بود، اما اعتراض روحانیون روی این موضوع متمرکز شده بود که چرا زنان دارای حق رأی شده اند. اشتباه سیاسی رژیم شاه در حمله به مدرسه فیضیه قم به دافعه روشنفکران و دانشجویان نسبت به دستگاه حاکم افزود و در شرایطی که به دلیل فشارهای بین المللی و تضادهای داخلی حکومت فضا کاملا بسته نشده بود، مخالفت علنی آیت الله خمینی با شاه بر سر زبانها افتاد. در زندان منهای روحانیون و هواداران آنها اعتقاد عمومی بر این بود که آیت الله خمینی و متحدین واقعی او مدافع مناسبات مادون سرمایه‌داری هستند و نمی شود از موضع ارتجایی با رژیم و اصلاحات شاه در افتاد. حتی اگر شاه بیفتد، حاصل کار حاکمیت ملی و مردمی و در یک کلام آزادی نخواهد بود. بگذاریم که هیچ کس به مخیلش هم نمی گنجید که رژیم شاه در کوتاه مدت سقوط خواهد کرد. همه با اون بخش از اشارات آیت الله خمینی که کاپیتالاسیون و قرارداد کنسرسیوم نفت را افشا و محکوم می کرد موافق بودند، اما اعتقاد عمومی این بود که وی از موضع ارتجاعی با حکومت در افتاده است. در مقابل این نقد، زندانیانی که هواداران آیت الله خمینی بودند این سخن وی را برجسته می کردند که به شاه و اطرافیانش گفته بود علما با چه امر مترقیانه مخالفت کردند؟ ما میگوییم زنها را به اسم آزادی و ترقی به فساد نکشید. کسانی که شما از آنها تقلید کورکورانه میکنید دارند به آسمانها بالا میروند، شما به زنها ور میروید. مریدان آیت الله عنوان میکردند که هدف روحانیت ممانعت از اجرای سیاست دموکراسی کنترل شده کندی بود که در دیگر کشورهای وابسته در جهان سوم داشت اجرا می شد. واقعش اصل قیام مردم را هیچ کس زیر سوال نمی برد. استبداد و وابستگی مورد تایید کسی نبود، به ویژه که سواک بعد از 15 خرداد هم بگیر و ببند راه انداخت و نیروهای ملی و ترقی‌خواه دانشجویی را که قبلا نرسیده بود به دام اندازد بازداشت نمود. شریعت شیخانه دست کمی از استبداد شاهانه نداشت. مجاهدین 15 خرداد سال 42 را گورستان رفرمیزم و نقطه عطفی در تاریخ ایران تحلیل کرده و می گفتن واقعی 15 خرداد نشان داد که مخالفت قانونی با دیکتاتوری شاه جواب ندارد. رهبران جبهه ملی و نهضت آزادی، حنیف نژاد و یارانش، فدایان و امثال بیژن جزنی سرکوب خونین مردم را محکوم کردند بدون اینکه دربست در دستگاه روحانیون بروند. حتی امثال مهندس بازرگان که دیکتاتوری را زیر سوال بردند به اصلاحات دهنکجی نکردند. هیچ کس با تخریب پایه‌های مناسبات تولیدی ما قبل سرمایه‌داری مشکلی نداشت، اما مسئله فقط این نبود. در حزب توده هم کسانی مثل داوود نوروزی و شاید ایرج اسکندری جنبش 15 خرداد 42 را حرکتی واپسگرا و سنگ‌اندازی در راه مدرنیزه کردن جامعه ارزیابی نمودند. البته مواضع حزب توده نسبت به رویدادها و تحولات سیاسی داخل کشور بازتابی از مواضع مسکو بود و مسکو مخالفان برنامه‌های شاه را تنها نیروهای واپسگرا می‌پنداشت. برژنف دبیر کل حزب کمونیست اتحاد شوروی چند ماه بعد از قیام 15 خرداد با سفرش به تهران و خوشوبش با شاه عملاً به تظاهر کنندگان دهنکجی کرده بود. اگرچه برای بررسی هر قضیه‌ای از جمله قیام 15 خرداد سال 42 نباید کمر اون را گرفت و باید کل روند حرکت را در نظر داشت، اگرچه به قول هگل حقیقت تمامیت است و شناخت هر چیز باید شناخت یک تمامیت باشد، اما بروز زودرس جریان راست ارتجایی که به نام اسلام و انقلاب حاکم شد و هر سو نسل این میهن ستم دیده را برباد داد و هزاران کشته و اسیر و مقموم و مأیوس و محزون بر جا گذاشت، نسبت به همه چیز از جمله ماهیت واقعی 15 خرداد ایجاد تردید و تأمل کرده است. به ویژه که سال 42 مخالفت روحانیون با حق رأی زنان و مشارکتشون در انجمنهای ایالتی و ولایتی از موضع مترقی نبود و اون قیام بیشتر سلبی بود تا ایجابی. البته این را ما حالا بیشتر میفهمیم. در زندان شاه همه، از صغیر تا کبیر، همه ما مادون درک درست از این موضوع بودیم، مادون درک درست از مقولاتی چون حقوق بشر، دموکراسی، آزادی و سکولاریسم بودیم. وقتی عقاب جور بر همه جا بال گشود، وقتی عقاب جور بر همه جا بال گسترد و پاکترین جوانان ایران سر بر دار نهادند و پدران و مادران داغدار شدند، وقتی بهار به کوری غم رفت و فصل ابتذال رسید، سرما آمد و قنچه لبخند بر لبها پشمرد، اون وقت تازه فهمیدیم که شریعت شیخانه دست کمی از استبداد شاهانه نداشت. واقعیت دردناکی که در دهه پر ابتلای شست کشف حجاب کرد و با فتوای هولناک آیت الله خمینی در سال 67 به کرسی نشست.